دردایم بیرون یا درون، لوبیا فقط دلپذیر. بیا لوبیا دلپذیر، مقوی سالم و لذیذ، وقتش هر وقت خواست دلت، لوبیا قارچ دلپذیر.
ساعت 9 صبح اینجا شبکه رادیوی جوان به خودمون افتخار میکنیم که همراهان دوست داشتنی چون شما داریم، همچنان روی موج اف ام ردیف 88 باشید همراه با کاوشگران جوان رادیو جوان.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. چشمانتون رو ببندید و تصور کنید که قراره تمام اعمال غیر ارادی رو در بدنتون خودتون در بخش خودآگاه مغزتون به عهده بگیرید. حالا شما با گسیل اطلاعات به سمت خودآگاه مغزتون مواجه هستید. باید بتونید فشار خونتون رو تنظیم کنید، ضربان قلب رو تنظیم کنید، غدد لنفاوی رو بهشون دستورات مناسب بدید و بین عضلات هماهنگی ایجاد بکنید. تمام این کارهایی که به صورت غیر ارادی در مغز شما انجام میشه، حالا باید ارادی توسط خودآگاه شما انجام بشه. چه حسی پیدا می‌کنید؟ ایمان ما از کاوشگران جوان راجع به مغز و کارکرد شبکه‌های عصبی اون بشنوید. خواهش می‌کنم چنانچه در این رابطه دانسته‌ای دارید، آنچه می‌دونید رو با ما و شنوندگانمون به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 224000 و 225952 تماس بگیرید. همکارم آزاده شبابی در اتاقک ارتباطات از شما استقبال میکنه و صدای شما رو برای پخش کردن در برنامه ضبط میکنه. همینطور میتونید پیامک ارسال کنید به 30881 اگر تماس گرفتن براتون دشواره. چنانچه زندگی روزمره کتاب رو از دستان شما رو بوده، با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی صفحه کتاب خواندن رو برای شما نخواهد گرفت.
کاوشگر
شبکه‌های عصبی مغز چگونه ماهیتی دارند و چگونه کار می‌کنند؟ ما بدون این شبکه‌های عصبی چگونه زندگی خواهیم داشت و در نهایت علم در این رابطه تا کجا پیشرفت کرده و دانشمندان چقدر از عملکرد مغز رو موشکافانه بررسی کردند و می‌شناسند؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز. در این کاوشگر می شنوید.
دوربین های متصل به شبکه اعصاب مغز در کاوشای امروز من حسین رضوی.
نقشه برداری به کمک MRI در برنامه که من ونوس میرعلایی.
امروز کاوشگر دو گفتگو به شما تقدیم خواهد کرد با خانم دکتر وهبی متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه تهران، همچنین آقای دکتر شاهرخی روانپزشک و استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با ما همراه خواهند بود. یک بار دیگه ازتون خواهش میکنم چنانچه راجع به عملکرد مغز و شبکه‌های عصبی اون دانسته ای دارید، آنچه میدانید رو با ما و شنوندگانمون به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه با 224000 یا 2250952 تماس بگیرید. همینطور میتونید پیامک ارسال کنید به 3881. یادآوری میکنم که یکی از ساده ترین راه ها برای ارتباط برقرار کردن با بر بچه های کاوشگر و البته تمام برنامه سازان شبکه رادیویی جوان دریافت کردن اپلیکیشن ایران صدا از iranseda.ir است. طریق این اپلیکیشن میتونید صدای ما رو با کیفیت دریافت بکنید و اسناد متنی، صوتی و تصویری رو به هنگام در زمان پخش برنامه برای ما ارسال. هماهنگی این برنامه با حمیده قادری بوده. مهندسی صدای این کاوشگر بر عهده دوست خوبم آقای ثقفی است و ونوس میرعلایی تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم میکنه. در نهایت من سیاوش عقدایی متوازانه از شما خواهش میکنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
سفر به دنیای ناشناخته ها، کاوش در دنیای شگفت‌انگیز دانستنی ها با کاوشگر. کاوشگر هیجان انگیز و پر از شگفتی، توصیف شگفت انگیزترین ها به ساده ترین زبان. کاوشگر.
بی نهایت سپاسگزارم از این که با این همه انتخاب که دارید در این ساعت نشستید به گوش کردن برنامه کاوشگر. متشکرم از این که ما رو دنبال میکنید و شنیدن این برنامه رو به دیگران هم توصیه میکنید. امروز قراره با شما در مورد مغز کار کنیم و عملکرد شبکه‌های عصبی. تمام ما در مورد مغز، این ارگان 1.5 کیلویی در آدم‌های بالغ اطلاعاتی داریم. می‌دونیم که شبکه‌های عصبی مختلفی در مغز هستند و مغز کارهای خیلی خیلی متفاوتی رو انجام میده و می‌تونه یک سری چیزها رو به صورت ناخودآگاه در بدن ما کنترل بکنه و یک سری چیزها رو به صورت خودآگاه و باعث بشه که ما رفتار هوشمندانه از خودمون نشون بدیم. من دلم نمی‌خواد آنچه که بدون شک شما میدانید رو تکرار بکنم. میخوام برنامه امروز رو با یک عبارت آغاز بکنم، یه عبارت که از یک نظریه برآمد و مدت‌ها ذهن دانشمندان رو به خودش مشغول کرد، عبارت ذهن هولوتراپیک. میدونم که خیلی پیچیده است ولی بهتون قول میدم تو چند دقیقه آینده این عبارت رو کاملا درک خواهید کرد و خواهید دید که چطور نظریه‌های جدید دارن چیزهای جدیدی در مورد مغزمون به ما یاد میدن. خب بیاین موشکافی بکنیم عبارت ذهن هولوتراپیک رو. ما یه چیزی داریم در دنیای عکاسی سه‌بعدی که بهش میگن فیلم هولوگرافیک. اصلا هولوگرام چیه؟ اگر که این فیلم‌های قدیمی جنگ ستارگانی رو دیده باشین، مثلا یه دفعه یه وسیله روی میزه یه دکمه رو میزنن، یه آدم سه‌بعدی از توی این میاد بیرون، یه آدمی که مثلا در یه کائنات دیگه است یا توی کشور دیگه است، یه تصویر سه‌بعدی ازش ساخته میشه انگار که اونجاست، بعد تو جلسه مثلا شرکت میکنه. تصویر کاملا سه‌بعدیه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید دورش بچرخین، اون میتونه به شما واکنش نشون بده. به اون تصویر سه‌بعدی میگن هولوگرام، تصویری که واقعی نیست، خود واقعی چیزی نیست ولی ویژگی‌های اون رو داره. یعنی مثلا شما در حالی که اینجا نشسته اید در استودیو رادیو جوان، یک هولوگرامی از شما تشکیل میشه توی اتاق جلسات شرکتی که توش کار میکنید که ویژگی های شما رو داره، یعنی شکل شما، شما میتونید جاش حرف بزنید و غیره، ولی خود واقعی شما در واقع نیست. این هولوگرامه، این یه تصویر ساده از هولوگرام. حالا توی تصویربرداری سه‌بعدی عکاس‌ها زمان قدیم میومدن یه کار خیلی جالب انجام میدادن. میومدن یه پرتو نور رو میتابوندن به یک منشور، منشور این پرتو نور رو تجزیه میکرده. بعد میومدن یه جسمی رو قرار میدادن در مقابل این پرتو تجزیه شده، انعکاس نور رو روی فیلم هولوتراپیک ذخیره میکردن. بعدن که همون نور رو با همون فرکانس از فیلم رد میکردن، تصویر سه‌بعدی شکل میگرفته. این یه جور عکاسی سه‌بعدیه. اگه خیلی موضوع براتون پیچیده است، خیلی موشکافیش نکنید. تصور بفرمایید که امروز اسکنرهای سه‌بعدی دارن احجام رو اسکن میکنن دیگه، به ما یه شکل سه‌بعدی از خودمون ارائه میدن. فکر کنید که یه همچین حالتی بوده که عکس برداری میکردن، یه چیز سه‌بعدی به دست میومده. پس از مدتی یه نکته‌ای در مورد این شیوه عکاسی خیلی مورد توجه مردم قرار میگیره. اون نکته چیه؟ اینه که وقتی که شما اون فیلم هولوتراپیک رو بذارید جلوتون و پرتو نور رو ازش رد کنید، از هر تکه‌ای از این فیلم که پرتو رو رد کنید، شکل سه‌بعدی کامل رو می‌بینید. یعنی میگفتن که یک قسمت کوچیکی از اون فیلمه خاصیت تمامش رو داره، پس بهش میگفتن فیلم هولوتراپیک. یعنی فرض بکنید که شما یه فیلم دو سانت در اختیار دارین که عکس ظاهرا رو این ذخیره شده مثل نگاتیو، بعد شما پرتو نور رو که از این ردش میکنین، اون طرف تصویر سه‌بعدی ایجاد میشه. حالا این دو سانت رو ما میخوایم قیچیش کنیم، یک چهارمش رو فقط بیاریم بیرون، یه بار از طول یه بار از عرض. اون یک چهارمی که میآوردیم بیرون، نور رو بهش میتابوندیم، بازم کل تصویر سه‌بعدی دیده میشد. میگفتن که این خاصیت هولوتراپیکه، هر قسمت کوچیکی ازش خاصیت تمامش رو داره. میدونم که این بخش برای آغاز برنامه خیلی طولانیه، ولی نمیخوام این توضیح رو دو تکه کنم. یه زمانی بوهم و پریبرام، دو تا دانشمند خیلی بزرگ، اومدن روی بینایی گربه یک آزمایشی انجام دادن. جمجمه یک گربه رو شکافتن و بخشی از اعصاب مغز که مربوط به بینایی بود رو برداشتن. این بخش چقدر بود؟ حدود 10%. دیدن که گربه باز داره میبینه با همون کیفیت قبلی. 20% رو برداشتن، دیدن گربه بازم میبینه. 50% رو برداشتن، دیدن که بینایی هنوز بهش لطمه‌ای وارد نشده. تا 95% پیش رفتن و گربه هنوز با وجود که 5% فقط از مغزش در بخش بینایی باقی مونده بود، باز هم داشت میدید. و این یعنی چی؟ این یعنی اینکه 5% از کل مغز در بخش بینایی خاصیت تمام مغز رو داره. با استفاده از اون عبارتی که از اون فیلم هولوتراپیک اومده بود، اسم این رو گذاشتن خاصیت هولوتراپیک مغز. قسمت کوچکی از مغز میتونه کار تمام مغز رو انجام بده. و واقعا این شگفت انگیز نیست؟ واقعا این شگفت انگیز نیست که مغز خاصیت هولوتراپیک داشته باشه؟ حالا اگه دوست دارید در این رابطه بیشتر بدونید، همونطور که گفتم این یک نظریه است و میدونید که نظریه ها میتونن رد بشن، ولی اگر دوست دارید در این رابطه بیشتر بدونید، برنامه کاوشگر امروز رو از دست ندید.
درباره توضیح مغز و عملکرد اون زیاد شنید که از میلیاردها سلول عصبی استفاده میکنه. میلیاردها سلول عصبی، سلول هایی که برای برقراری ارتباط با هم و سلول های دیگه در سراسر بدن پیام های عصبی رد و بدل می کنند. پیام هایی که ماهیت الکتریکی شیمیایی دارند.
انسان بیش از هر گونه این نورون داره. این انبوه نورون چیزی که ما رو این چنین هوشمند می سازه. بین اندازه بدن و تعداد نورون هایی که یک جانور مثل ما می تونه تحمل کنه توازن وجود داره. یک میمون 25 کیلویی باید 8 ساعت در روز غذا بخوره تا مغزی با 53 میلیارد نورون رو سر پا نگه داره.
احتمالاً تا حالا به آدمایی برخوردید که مدام درگیر ثبت تصاویر، فیلم و خاطرات تو زندگی روزمره شونن. کسایی که بیشتر وقتشون رو تو شبکه‌های اجتماعی یا وبلاگ‌هاشون می‌گذرونن. یکی از ابزارهایی که خیلی به کار این آدما میاد، عینک‌هایی که کارش ثبت وقایع روزمره است. اما خب کاستی‌هایی هم داره. مثل اینکه کاربر ناچار پلک بزنه تا ضبط شروع بشه. اینجاست که علم اعصاب وارد میشه و با اتصال یه دوربین به مغز شما به طور خودکار به ثبت وقایع جالب زندگی شما میپردازه. نوروکم اسم ابزاریه که این قابلیت رو فراهم میکنه، ابزاری که احتمالاً در آینده قابلیت‌های بیشتری بهش اضافه خواهد شد. این ابزار با زیر نظر گرفتن فعالیت‌های الکتریکی مغز صاحبش میتونه میزان علاقه فرد به چیزی که میبینه رو بسنجه و با دادن نمره‌ای از 1 تا 100 اون رو به شکل کمی در بیاره. هر وقت این عدد از 60 بیشتر بشه، دوربین متصل به اون شروع به ضبط یه ویدیوی 5 ثانیه‌ای میکنه. در حال حاضر این ابزار به صورت پیش ساخته و از یه گوشی همراه به عنوان دوربین، پردازشگر و حافظه اصلی استفاده میکنه. با شدت گرفتن تب ابزارهای پوشیدنی، دور از ذهن نیست که در آینده نزدیک این ابزار هم به شکلی کوچکتر و مستقل طراحی بشه.
خب ما یه مقداری در مورد ذهن هولوتراپیک با شما صحبت کردیم. یه موضوع خیلی جالب در این رابطه اینه که یه سوالی بود از دیرباز در دوره در واقع معاصر که عصب شناسا میپرسیدن که آیا وجود مغز بزرگتر نشانگر داشتن توانایی‌های ذهنی بیشتره؟ یعنی اینکه اگر کسی جمجمه بزرگتری و به همون تبع مغز بزرگتری داشته باشه، احتمالاً حافظه بهتری داره، یا در دیدن مغزش بهتر عمل میکنه، یا در شنیدن، یا در لمس کردن. خب تئوری جهان هولوتراپیک با اون توضیحی که در ابتدای برنامه دادیم تا حدی به این سوال پاسخ داد، و این پاسخ این بود که خیر، و چون بخشی از مغز میتونه خاصیت تمام مغز رو داشته باشه، بنابراین عملاً مهم نیست که شما چقدر مغز بزرگتری داشته باشید. اما عصب شناسان هم پاسخ خاص خودشون رو به این جریان دارن. اونا میگن که مغز برای اینکه بتونه اطلاعاتی رو در خارج ذخیره کنه یا واکنش هایی رو به سیگنال هایی که دریافت کرده نشون بده، نیاز به شبکه های عصبی داره، و در این شبکه های عصبی تعداد عصب ها یا به اصطلاح تخصصی تعداد نورون ها خیلی تعیین کننده است. مغز بزرگتر یعنی تعداد نورون های بیشتر، و تعداد نورون های بیشتر یعنی عمل کرده بهتر برای مغز. البته به این سوال همونطور که میبینید پاسخ های متفاوتی داده شده. یعنی جهان هولوتراپیک یه جور داره بهش پاسخ میده، عصب شناسان یه جور بهش پاسخ میدن، و جالب بدونید که حتی عصب شناسان شناختی یه جوری دیگه پاسخ میدن، و اینا همه مطالعات در دنیای مغز رو جذاب میکنه و زیبا میکنه و نشون میده که چقدر چیزها هست در مورد همین مغز، همین ارگان سفید رنگ 1.5 کیلویی که ما نمیدونیم. دوستانم دارن ارتباط میگیرن با اولین کارشناس. تو این فرصت من میخوام یه چیزی بهتون بگم که خیلی جالب. ببینید، ما همیشه مغز برامون نماد پیچیدگی است دیگه، نماد شگفتی است، اینکه چقدر مگه این میتونه قدرتمند باشه که با این دقت ببینه، بشنوه، معادلات رو حل بکنه. حافظش پایانی نداره، هر چقدر ما تعلیمش بدیم اون تعلیم پیدا میکنه. ولی جالب بدونید همین مغز با همه این ویژگی هایی که ما میدونیم، یک رفتارهایی داره که بهش میگن ایراد، باگ به قول خارجی ها، و این باگ ها به شدت مضحک و احمقانن. یعنی مغز چیزهایی رو در عین پیچیدگی درک نمی کنه که اگر بدانید حتما بهش بلند بلند میخندید. توانایی های خیلی عجیب و غریبی داره، ولی یه توانایی های پیش پا افتاده ای رو نداره که اصلا باورتون نمیشه. حالا بعد از اینکه با آقای دکتر حسن شاهروخی صحبت کردیم، شاید یه فرصتی شد در مورد این ایرادات مغز که خیلی هم بچگانه و شگفت انگیز هستن با هم دیگه صحبت کردیم. آقای دکتر حسن شاهروخی، روانپزشک و استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای شاهروخی سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. خدمت شنوندگانتون هم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. ممنونم از اینکه گفتگو با ما رو پذیرفتید آقای دکتر شاهروخی. سلامت باشید. ما میدونیم که یه دستبندی برای اعصاب در مغز وجود داره، و میدونیم که یه دستبندی هم برای شبکه‌های عصبی وجود داره. ممکنه لطفاً به ما بگید که به طور کلی یک شبکه عصبی چیست و چند نوع شبکه عصبی در مغز ما وجود داره؟
مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانتون و شما. از شبکه اینکه چند نوع وجود داره، واقعیت اینه که بر اساس اون کارکردهایی که مورد انتظار ما از اون فکری که ما یا عمل کرد یا موضوع شناختی که مورد توجه ماست، ممکنه ما شبکه عصبی رو تعریف بکنیم. ببین، منظورمون وقتی ما میگیم شبکه عصبی اساسا چیه؟ شبکه عصبی یعنی این که یک سری در واقع سلول های عصبی که همزمان با هم یه کاری رو انجام میدن. وقتی که یک سری سلول های عصبی همزمان در واقع فعال بشن، این نهایتا تشکیل یک شبکه رو میده. و متناسب با اون کارکرد مد نظر ما ممکنه ما شبکه‌های عصبی متعددی رو تعریف بکنیم برای این. البته این نگاه که ما فقط یا شاید یه مقدار ساده انگارانه باشه، این تصور که ما مثلا یک نواحی خیلی مشخصی رو برای هر یک از کارهای روی عملکردهای مغزیمون داریم، شاید این نگاه توی رویکرد جدیدتر به علم عصب، به علوم عصبی یه مقدار تصحیح شده.
برای قبلا این عقیده وجود داشته، یعنی قبلا کاملا مغز رو تقسیم بندی میکردن، میگفتن اینجا کاملا مال بیناییه، اینجا کاملا مال لامسه است، ولی الان میدونیم که به هم ریخته این.
واقعیت اینه که الان هم ما یه نواحی داریم که برای یه کارهای تصور میشه که برای یه کارهای اختصاص یافته تر هستن، ولی این به معنای این نیست که وقتی مثلا ما داریم میبینیم سایر قسمت‌های مغزمون درگیر نیستن. در واقع ما به طور کلی با یک مدل جامع‌تری از شبکه‌های عصبی امروز مواجه هستیم، به این ترتیب که تمام مغز به نوعی درگیر هست، اما یه نواحی اختصاص یافته‌تری هست داریم که به طور خاص در واقع درگیری بیشتری داره سر اون موضوع. انگار یه همچین چیزی، شاید یه همچین استعاره موضوع رو روشن‌تر بکنه.
آقای شاهروخی، می‌دونیم که یه سری تئوری‌ها مثل تئوری ذهن هولوتراپیک این روزها خیلی بازارشون داغه و به خاطر جذابیت‌هایی که دارن خیلی هم داره ازشون استقبال میشه. آیا واقعاً ذهن به همین ترتیب که گفته میشه خاصیت هولوتراپیک داره؟ بخش کوچکی از مغز خاصیت تمام مغزو داره؟
اینکه بخش کوچکی، شاید این از بعضی چیزا از بس که انتزاعی هستن راجبش نمیشه حرف زد دیگه. بله. یعنی این موضوع رو هم میشه گفت بله، هم میشه گفت نه. وقتی یک موضوعی انقدر وسعت داشته باشه، اختصاصی نباشه، که بیشتر به در واقع گفتگوهای انتزاعی کلی بخوره، ما وقتی داریم از علوم اعصاب نوروساینس حرف میزنیم، در واقع قاعدتا داریم راجبه یه چیزهای حرف میزنیم که سوالات مشخصیه، مفاهیم مشخصیه و میشه گفت که آیا خوب درست یا غلط. ولی وقتی حداقل تا حدی که من آشنایی دارم، چون راجبه این مفهومی که شما فرمودید آشنایی من یه آشنایی خیلی کلی عمومیه، اختصاصا من راجبش واقعیت اینه که مطالعه اختصاصی ندارم و شاید صاحب نظر نباشم راجبش حرف بزنم، ولی از منظر همین جمله‌ای که شما فرمودید، با همین منظر که نگاهش میکنم، موضوع انقدر کلیه که واقعیت اینه که در حوزه علم قابلیت گفتگو رو به آن حد نداره. ولی شاید اگه بیشتر میدونستم شاید بهتر میتونستم توضیح بدم.
ازتون خیلی متشکرم آقای شاهروخی. ما اگه بخوام یه مثال بزنیم، میدونم که باز این چیزی که دارم ازتون میپرسم انتزاع درش خیلی دخیله، ولی اگه بخوام یه مثال بزنیم که مثلا وقتی که سیاوش عقده‌ای رانندگی یاد میگیره، چطور یک شبکه عصبی جدید ایجاد، نه آرایش جدید پیدا میکنه؟ و این چیه اصلا از نظر فیزیکی چیه با این مثال؟
این فکر کنم سوال مشخص تری بود، شاید بشه راجع به این حرف زد. بذار من یه مثال بزنم. تصور بکنید که ما مثلا یک سلول هایی در مغزمون، نواحی در مغزمون هست که برای یه کارهایی به نسبت اختصاص یافته ترن. خب شما وقتی که رانندگی یاد میگیرید باید ببینید مجموعه چه کارهایی رو دارین با هم انجام میگین.
بله.
خب چه کارهایی؟ مثلا دارین تمرکز میکنین، مثلا دارین یاداوری یه مهارتهایی رو که از قبل داشتین انجام میدین و سعی میکنید این مهارتها رو تبدیل بکنید، اون در واقع مهارتهای قبلیتون رو دوباره بازسازی بکنید و تبدیل بکنید به یک مدل حرکتی. همچنین مثلا یه عواطفی بروز میخوام
اختیار دارید، خواهش میکنم.
همچنین یه عواطفی احیانا در شما بیدار میشه وقتی شما دارین پشت رول میشینید، احیانا خوشحالین، آرزوهایی دارین برای این کارتون، یا ناراحتین، از یه چیزی نگرانین، هزار جور در واقع عملکرد و عاطفه و اینا همه دارن فعال میشن در این ماجرا.
بله.
فعالیت همزمان اینا یعنی این که نواحی که برای هر کدوم از اینا نسبتاً اختصاص یافته تره انگار با هم شروع میکنن به فعالیت.
به فعالیت کردن.
و بنابراین وقتی اینا با هم شروع بکنن به فعالیت خود به خود، اگر اینا این فعالیت همزمان هی تکرار بشه، چندین بار تکرار بشه، اینا انگار که با همدیگه مچ میشن، با همدیگه سنخیت پیدا میکنن و بنابراین شما از این به بعد هر وقت مثلا پشت رول نشستین اون عواطف، اون حرکات و اون مجموعه در واقع عملکردهایی که حاصل مثلا شلیک های عصبی مختلف هست اینا با هم دیگه همزمان، این دیگه اسمش میشه شبکه.
آقای شاهرخی، ما چون خیلی هم زمان نداریم، آیا این تصور فیزیکی درسته که در این شرایط اون جاهای مختلف مغز که باید همزمان کار کنند، اون حواسی که باید همزمان کار کنند، میان و در یک جایی به هم پیوند میخورن واقعا اعصابشون؟
یعنی در واقع
از عصب ها میان و در سیناپس به هم پیوند میخورن، توی میدونی به هم وصل میشن.
در واقع همینطوره. در واقع این شبکه، این که من عرض کردم که تکرار در نهایت انگار یک موجودیت جدید انجام کنه.
بله.
سلول های عصبی سر جاشون هستن، ولی این که در نهایت پس از تکرارهای زیاد انگار که یک ارتباطات جدیدی شکل میگیره.
بله.
این ارتباطات جدید هست. ببینید ما با تک تک سلول ها اینجا مواجه نیستیم.
بله.
ما با مجموعه ارتباطاتی هستیم که هی در طول زمان شکل میگیرن.
بله.
یا حتی برعکس، یه مجموعه ارتباطاتی که سست میشن.
بله.
به دلایل مختلف ممکنه، پس بنابراین این ممکنه تغییر بکنه بنا به این که شما همزمان انگار با یک مجموعه از شلیک های عصبی مواجه هستید، این نتیجتا باعث میشه که یک شبکه اینجا شکل بگیره یا حتی یک شبکه تضعیف بشه به واسطه اینکه اون ارتباطاتی که قبلا شکل گرفته دیگه خیلی تکرار نشه.
خیلی سپاسگزارم ازتون آقای دکتر حسن شاهرخی، روانپزشک، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز. آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا
امیدوارم، خوشحال شدم از صحبت با شما.
همینطور بنده.
سلامتی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله. خب همونطور که میدونید در هر لحظه اطلاعات بیشماری دارن گسیل میشن به سمت مغز. این اطلاعات میتونن اطلاعاتی باشن که حسگرهای درون بدن ما به مغز میفرستن، مثلا حسگرهایی که دارن میزان انسولین رو اندازه میگیرن، به مغز میگن که آقا قند زیادی وارد خون شده، میزان انسولین کاهش پیدا کرده، بیا برای ما انسولین ترشح کن، در واقع بیا دستور ترشح انسولین رو به قدرت بده. یا اینکه مثلا اون سنسورهایی که اون حسگرهایی که دارن تو بدن میگن که خب فشار خون داره بالا میره، بیا دستور بده که عروق قدری گشاد بشن که فشار خون بیاد پایین. میدونید دیگه، مثلا همه ما تو بچگیمون این خاطره رو داریم که وقتی که شلنگ آب رو تو حیاط میگرفتیم باغچه رو آب بدیم، اگر که خروجی شلنگ رو محدود میکردیم فشار آب خیلی زیاد میشد و اگه خروجی شلنگ رو رها میکردیم فشار آب کم میشد. رگا هم دقیقا همینطوری فشار خون رو تو بدن تنظیم میکنن. وقتی که فشار خون ما بالا میره سرعت حرکت خون در رگ‌ها افزایش پیدا میکنه، رگ‌ها گشاد میشن برای اینکه تنظیم بکنن فشار خون رو. این دستور از مغز میاد برای تنگ تر شدن یا گشادتر شدن عروق. پس یه سری اطلاعات داره از درون بدن ما میرسه، حسگرهای درون بدن ما دارن اینا رو منتقل میکنن، یک سری اطلاعات دیگه داره از بیرون به ما میرسه، اونایی که توسط حواس ششگانه ما دارن درک میشن. حالا قبلا میگفتن حواس پنجگانن، الان یه دونه اضافه شده، این مسئله میدونم محل بحثه، توی برنامه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. پس گسیل اطلاعات میبینید چه شکلیه، خیلی خیلی اطلاعات عجیب و غریبی دارن به مغز وارد میشن. حالا قراره که ما تمام اینها رو در مغز تحلیل بکنیم. به خاطر همینه که مغز ما رو از همه چیز آگاه نمیکنه. یعنی مثلا لازم نیست شما الان بدونید که فشار خونتون کمه یا زیاد، لازم نیست که شما الان بدونید که مثلا انسولین تو خونتون لازم هست ترشح بشه یا نه. از همه اینا مغز ما رو آگاه نمیکنه. اما اون چیزی که خیلی در دنیا شگفت انگیز اینه که مغز خودش از اینها آگاهه. مغز خودش در هر لحظه اطلاعات کامل و جامعی راجع به تمام ارگان ها، تمام اعضا در بدن داره، اما ما رو در جریان همه این اطلاعات نمیگذاره. اونه که تصمیم میگیره ما چه چیزی رو بدونیم و چه چیزی رو ندونیم. بخشی از امور رو خودش مستقلا